سلامتی بده و
امید
زندگی بیشتر رو بده.
اتفاقا اینا هم یه بار دیگه، حالا من بله. زنده باشن به این جهت میگم.
اون هم ما بهش آمین میگیم و براش آرزوی موفقیت میکنیم، برای همه هموطنانمون و اینکه خداوند قدرتی بهتون بده که همیشه مثل حال بدرخشید. ممنونم از قبول دعوتتون و اینکه آمدید. امیدواریم روزی در همینجا شاهد حضور سبز و گرمتون باشیم. جناب آقای مهدی میامی، پایدار باشید. خدا حافظ. امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرمایند هر کس در دنیا در مقابل دوستان و هم نوعان خود متواضع و فروتنی نماید، در پیشگاه خداوند در زمره صدیقین و از شیعیان امام علی علیه السلام خواهد بود. التماس دعا داریم. باز هم تب و شب خوبی رو پشت سر بگذارید و تا فردا 98 ها همتون رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
پیس آف د وولز، رحمتا للعالمین.
بین کمپشن فور د سین اند دی انسین.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
شب پاییزی آرام و دلانگیز رو برای همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند آرزو می‌کنیم. امیدواریم که در این لحظه‌های قشنگ در کنار همه عزیز دارید باشند، حضور داشته باشید و لحظات رو به بهترین شکل ممکن سپری بکنید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این هم به راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه این روزها صنعت نفت ایران مجموعه کاملی از فناوری‌های جدید و توان داخلی است. وقتی میکروفون خبرنگارها به یکی از پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و میادین نفتی می‌رود، چیزی که بیشتر از همه جلوه می‌کند حضور نیروهای داخلی است.
اینجا در دیر بزرگترین بندر صیادی ایران و در ضیافت تجهیزات و لوله‌ها میتوان کلیدی برای پویایی اقتصاد یافت.
یه جوانی که با صفر سابقه کار بیاد تو صنعت و بتونه کارشو به نتیجه برسونه باعث میشه که یه اعتماد به نفسی داشته باشه.
خدا رو شکر میکنیم که زحمات چند ساله مهندسان و نیروهای جوان اینجا به نتیجه رسید.
متانول داریم تولید میکنیم و کیفیتش 99.99%
با تلاش متخصصان داخلی بزرگترین واحد تولید متانول جهان در دیر آماده بهره برداری شده است.
دلیل بزرگترینش هم اینه که هیچ کدوم توی دنیا به اندازه ما از نظر ظرفیت روزانه 7000 تن اصلا در دنیا وجود نداره.
پتروشیمی متانول کاوه با سرمایه گذاری 950 میلیون دلاری بخش خصوصی ساخته شده است.
این در واقع بزرگترین کولینگ تاور آب دریای توی ایران هست. 5000 متر مکعب بر ساعت.
اون چه که در منطقه من امروز دیدم واقعا بعضا غافلگیر شدم به بعضی موضوعات که چقدر فکر توسعه بزرگ بوده و زیرساختای خوبی رو در منطقه فراهم.
اندکی آن طرفتر و در مساحت 7.5 هکتار از سایت 2 اصلویه پتروشیمی کیمیا پارس خاورمیانه هم به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری خواهد رسید.
ظرفیت تولید این مجتمع 1,650,000 تن در سال هست. میزان ارزآوری مجتمع حدود 300 میلیون دلار در سال خواهد بود انشاءالله.
با افتتاح این دو طرح در مجموع 4 میلیون تن به ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور اضافه خواهد شد.
اما این خودنمایی توان مهندسان ایرانی راحت به دست نیامده است. تاریخ بیش از 100 ساله نفت ایران روزهای سختی را سپری کرده تا این لبخندها کشف شده است. اما تاریخ چه حرفی برای گفتن دارد؟ شهریور 1320 بود، زمانی که ایران دوره جدیدی از سیاست و اقتصاد خود را تجربه می کرد. رضا شاه رفته بود و حالا نیروهای خارجی در کشور جولان می دادند.
تو همین فکر را بودم که دیدم نیروهای متفقین مزاحم مردم میشن، مدام در حال دستگیری شهروندان ایرانی هستن. بهونه‌شون هم اینه که دنبال جاسوس میگردن. این یک واقعیت تلخه. دریغا کشور عزیزم هنوز در اشغال نیروهای متفقینه. متاسفانه کشور در اشغال هم استقلال نداره.
ارتش ایران از بین رفته بود. سیاست خارجی نمی توانست ارتباط برابری با خارجی ها برقرار کند و کمبودها به نان و غذا هم رسیده بود. اما همزمان خبرهای از تصرف ثروت ایران هم به گوش می رسید. آقای قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. او درباره این روزها چنین می گوید:
مدیریت مملکت به دست متفقین افتاد. شمال، شمال غربی، شمال شرقی دست شوروی ها بود، جنوب مطلقا دست انگلیسی ها، تهران و اصفهان و به اصطلاح وسط در اختیار امریکایی ها بود.
همزمان مجلس 14 شورای ملی شروع به کار کرد تا کارهای مملکت سر و سامان پیدا کند، ولی مشکلات کم نبود. دکتر خاقانی کارشناس تاریخ ایران:
در مجلس 14 خب یه سری طرفدارای شوروی بودن، یه سری طرفدارای انگلیس بودن، یه سری هم مستقل بودن، وطن پرست بودن و بیشتر اون وطن پرستا سعی میکردن با اینکه اقلیت بودن ایفای نقش بکنن در این راستا. به طور مثال یه آقایی بود تبعه روسیه و اهل گرجستان بود به اسم آقای فکر کنم خوشناریا، این یک امتیازی رو از دولت قاجار گرفته بود برای استخراج نفت شمال، و چون روسی تبار بود روسا از این حمایت میکردن که این امتیازش فعال بشه، و امتیاز نفت شمال برای روسا اون موقع یعنی شوروی شده بود دیگه، حالا اون موقع خیلی مهم بود.
ایران نزدیک به 4 دهه بود که به عنوان یک کشور نفتی شناخته می شد. از سال 1908 که با دارسی قرار داد بسته به نفت رسیده بود تا کنون نفت ایران برداشت می شد، اما سوداش بیشتر به خارجی ها می رسید. همزمان خبر آمد که مذاکرات جدید در حال انجام است. در آبان ماه 1322 دو نفر از مدیران شرکت شل از لندن به تهران آمده و پیشنهاداتی برای امتیاز نفت جنوب شرقی ایران به دولت ایران دادند. در اسفند ماه همان سال نماینده‌ای نیز از طرف شرکت آمریکایی استاندارد وکیوم به تهران وارد و برای تحصیل امتیاز در همان ناحیه پیشنهاداتی نیز به دولت دادند. خبر به نمایندگان مجلس 14 رسید. ظاهراً مذاکرات کاملا مخفی بود. دو نماینده به نامهای آقایان توسی و دکتر رادمنش نخست وزیر را به مجلس کشاندند. آقای ساعد نخست وزیر در مجلس توضیح داد:
چیزی را که ما خاطر نشان کردیم این است که 40 سال پیش در 1903 تا 1944 40 سال گذشته است و هیچ وقت نمی توانیم آنطور که در سال 1903 امتیاز دادیم حالا بدهیم، و باید کاملا اطراف کار مطالعه شود و آنچه راجع به مستشار فرمودند که اینها مستشار هستند، خیر، اینها متخصص هستند و آنها را آسته ایم و آمدند، چون در هر کاری باید نظر متخصصین جلب شود.
آمریکایی ها حدود 20 سال قبل به ایران آمده بودند تا اولین قرارداد نفتی را ببندند. آن موقع صحبت از نفت شما بود و حالا صحبت از نفت در جنوب شرق ایران. ابتدای سال 1300 آمریکا بازیگری بی‌طرف در ایران بود و می‌خواست سود اقتصادی را اولویت خود قرار دهد، اما در بازی انگلیس و روسیه قرار گرفت. دکتر خاقانی استاد تاریخ ایران از سال 1300 می‌گوید:
در سال 1300 شمسی شخصی به اسم حسین اعلا که سفیر ایران در واشنگتن بود با اون شرکت استاندارد اویل داشت مذاکره میکرد. دولت انگلیس هم اون سهم دولت ایران رو از بابت نفت جنوب نمیداد که دولت ایران دچار بحران مالی بشه که شده بود، و در واقع اون زمان شخصی به اسم آقای قوام که دولت بود، نخست وزیر بود، خیلی تلاش میکرد که بتونه این آمریکایی‌ها رو وارد بکنه، بلکه از اون فشار انگلیسی‌ها کم کنه. بعد یه شرکت دیگه آمریکایی هم علاقمند شد که بیاد تو ایران کار بکنه، ولی انگلیسی‌ها با عواملی که در ایران داشتن یه مقداری امنیت داخلی رو به هم زدن، و همین باعث میشه که نمایندگان اون شرکت‌های آمریکایی بحث میکنن که در ایران امنیت نیست و رها میکنن میره، و بعد انگلیس میمونه یک کتاز میدان.
حالا در دهه 20 فضای ایران و دنیا عوض شده بود. آمریکا در جنگ جهانی دوم برنامه جدید در جهان داشت و ایران هم دیگر دیکتاتوری رضاشاهی نداشت. ظاهراً اتفاقهای جدیدی در حال رخ دادن بود. آقای قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر از نگاه به آمریکا در آن دوره میگوید:
عرض کنم که خب ببینین، مال نفت شمال هم امریکایی‌ها تقاضا داشتن، هم انگلیس‌ها مخالف بودن، هم شوروی‌ها. انگلیس‌ها از این جهت که به هیچ وجه تا 1920 امریکایی‌ها رو در قدرت اجازه ورود ندادن. فعالیت گروه تبشیری داشتن، تبلیغی داشتن، مدرسه داشتن، بیمارستان داشتن، حاشیه، البته اونها هم نیروسازی برای خودشون انجام می‌دادن. لذا امریکای به هیچ وجه جایگاهی نداشت برای عرض اندام. شوروی ها خب از باکو در اختیار اینها بعد از جنگ جهانی اول و سقوط حکومت مساواتی ها قرار گرفت، و نفتی که به عنوان یه شرکت خصوصی بود حکومت شوروی گرفت. اما این قسمت جنوبی دریای خزر تا
که شامل گیلان، مازندران و استراباد یا گرگان و گلستان امروز ماه، شوروی‌ها دنبال این بودن. باز اینجا رقابت شوروی و انگلیس مطرحه، چون در ایران با کودتا مستشاری و قدرت غالب انگلستان بود، رضا شوروی هم هیچ کار نتونستن انجام بدن، فقط در همین حد که مسکوت موند. نه انگلستان تونست استفاده کنه، نه شوروی، نه امریکایی‌ها تونستن وارد بشن. بعد از سقوط رضا خان، شوروی‌ها که وارد شده بودن احساس کردن موقعیت خوبیه برای این دستیابی.
نفت شمال ایران گنجینه‌ای بود که البته هنوز هم اسرار آن پنهان است. نفتی که ظاهراً صرفه اقتصادی برای برداشتان وجود نداشت، اما منابع عظیم آن میتوانست نظم جدید ایجاد کند. آقای قرضی، وزیر پیشین نفت، درباره نفت شمال ایران تحلیل جالبی دارد. او این گنجینه عظیم ملی را این گونه توصیف میکند:
منابع نفتی دریای خزر بسیار بسیار عمیق، یعنی 700 متر طول حرکتی است که شما باید بکنید تا برید به کف دریای خزر. در اونجا نفت هست، اما دسترسی بهش بسیار بسیار مشکل بود. همونطور که میدونین هنوزم ما موفق به این که بتونیم تأسیسات قابل توجه داشته باشیم نداریم، و هزینهش بالاست. برخلاف جمهوری آذربایجان که نفت در 300 متری و 400 متری و اینا موجود هست، لذاست که مسئله نفت شمال در ایران در مورد آمریکا و روسیه و اینا همش بیشتر جنبه سیاسی داشته، استراتژی جنبه اقتصادی و کار کردن و اینا، چون استخراجش بسیار بسیار هزینه بره.
ایران با وجود نیروهای خارجی درگیر مسائل اقتصاد داخلی بود و با کمبود بودجه شدیدی روبرو بود. فقر بیداد می کرد و دربار با شاه جوانش هنوز سست و لرزان بود. روزمرگی سیاست ایران کاملا احساس می شد.
سید ضیاءالدین طباطبایی رأی آورد؟
بله، اون مصدق.
هر دوشونم از رجال کنکار عصر قجر بودن.
آیت الله کاشانی هم رأی برد، اما انگلیسی دستگیرش کردن.
چطور؟
کاشانی سابقه مبارزاتی گسترده‌ای با انگلستان داشته، خیلی وقت بود که دنبالش بودن، یک سالی بود که مخفی بود. وقتی انتخابات توی گلاب دره شمران دستگیرش کردن، بلافاصله منتقلش کردن به زندان قوای متفقین. نذاشتم خوش به مجلس برسه.
بهتر، هرچی کمتر از امثال کاشانی نزدیک بشن به فضای قانونگذاری کشور بهتره. کاشانی نفوذ زیادی بین اقشار مردم داره، میتونست درد سرساز بشه همه جا. یادمه وقتی پدرم سقوط کرد، همین کاشانی یک نامه عریض و طویلی به فروغی نخست وزیر وقت داد. انتقاداتی به عمل کرده پدرم داشت، درخواست رسیدگی کرده بود. فروغی با ادبیات مخصوصی که برای هر کسی لازم نمیکنه خیلی بیش از حد یک نامه دستور رسیدگی داد. معلوم میشد از کاشانی احساس خطر کرده بود.
چی خواسته بودم؟
درباره حوزه‌های علمیه که شاه مخالف بود، من اجاب و اینجور چیزا.
پس باید از دولت انگلستان تشکر کنیم، کار ما رو راحت کرد.
به موقع بود.
در دوره رضا شاه بودجه نفت هیچگاه در مجلس مطرح نمی شد، بنابراین رویه مجلس بی اطلاعی از درآمد نفتی ایران بود. اما حالا نماینده ها با وجود کمبودها حساس شده بودند. دکتر موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر، از فضای اقتصادی آن روزهای کشور می گوید:
ما تصور روشنی از نفت و درآمدهای نفتی در بودجه کشور نداریم. علتش هم اینه که در اون مقطع، علتش هم اینه که در طول دوره سلطنت رضاخان نفت، بودجه نفت ایران به حساب شخصی رضاخان در خارج از کشور واریز میشد. بخشی از اون درآمد رو که البته خب درآمد زیادی هم نبود، یعنی نهایتا شاید بین 15-16% از کل درآمد حاصل از فروش نفت بود که به ایران میدادن، اونم بعضی وقتا انگلیسی ها میدادن، بعضی وقتا هم نمیدادن، و این باعث شد که واریز درآمد نفتی به حساب رضاخان باعث شد که ما اطلاع درستی از تأثیر بودجه بر اقتصاد کشور و مباحثی که به اون مربوط میشد نداشته باشیم.
اما ظاهراً مذاکرات نفتی آمریکا با دولت ایران جدی شده بود. در پس مذاکره هم انگلیسی‌ها بودند. پیوند این دو کشور میتوانست همه منابع نفتی ما را به سمت الگوی قرارداد داسی ببرد. اما یک مشکل وجود داشت: شوروی. اوضاع جهانی و جنگ جهانی دوم در مناسبات ایران هم تأثیر بسیاری داشت. کنفرانس تهران در فاصله ی روزهای ششم تا نهم آذر 1322 و همزمان با چهارمین سال جنگ دوم جهانی تشکیل شد. چرچیل، روزولت و استالین به تهران آمدند. مقامات ایران از موضوع جلسه آنها اطلاع نداشتند. به اجازه حضور محمد رضا شاه در دیدارهای سران هم داده نشد.
سران متفقین وارد تهران شدند.
من جای تو باشم به سفارت شوروی میرم و با چرچیل و روزولت ملاقات میکنم.
نه، درست نیست شاه ایران به سفارت شوروی بره.
تو در مقابل ابرقدرت‌های جنگ جهانی رقمی نیستی. هستی؟
شاید تو راست بگی. برام یه وقت ملاقات بگیر.
اجازه ندین این اجنبی هر طور که دلش میخواد با شما رفتار کنه.
تحمل بفرمایید اعلی حضرت. وقتی که دادن محدوده. توی جلسه هستن حضرات. الان شرفیاب میشن.
میل داشتم دعوت شاه ایران رو قبول میکردید به ضیافت یک شام.
در حال حاضر زمان نداریم. نه سفرهای بعدی چرا که نه. آه خیلی خوب، ما برای ادامه جلسمون باید به ساختمون برگردیم.
حضور آمریکا در میانه جنگ دوم جهانی و پیوستن آنها به انگلیس و فرانسه و شوروی اتفاقات نبرد را تغییر داد. هم اوضاع میدانی به نفع متفقین شد، هم سیاست راهبردی آمریکا تغییر جدی کرد. نزدیکی آمریکا به انگلیس در نفت ایران هم تأثیر گذاشت. دکتر بصیری، استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، درباره اتفاقات جنگ جهانی میگوید:
خب از قبل شوروی‌ها به دنبال نفت شمال، مازندران، استواد، گیلان بودند. لذا در دهه 20 یک موقعیتی برای شوروی‌ها به وجود اومد که بتونن نفت شمال رو بگیرن. اینها تلاششون بود قبل از تخلیه ایران، که طبق قرارداد قرار بود سال 1924 ایران رو تخلیه کنن، استالین بتونه به اهدافش برسه. وقتی که مجلس مخالفت کرد با نفت شمال، نفت جنوب که در اختیار انگلیس‌ها بوده، وقتی که مخالفت کرد، راه حل رو در تأسیس دو حکومت وابسته به خودش که جریان چپ بود، فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان، اومدن دو تا حکومت مستقل به عنوان گروگان در حقیقت گرفتن که بتونن به اهدافشون برسن.
اینجاست که استالین نسبت به موضوع حساس می شود و سفارت روسیه در تهران بار دیگر صحبت از مذاکرات نفت شمال می کند. ظاهراً روزها از مذاکرات آمریکا با دولت ایران بسیار ناراحت بودند. حرکت آنها بسیار تند و خشمگینانه بود. تصور کنید در سال 1323 روس‌ها در خاک ما نیروی نظامی دارند و عملاً امور عادی کشور را هم کنترل می‌کنند. در این شرایط آنها پیشنهاد نفت شمال را به طور رسمی به دولت ایران می‌دهند. این پیشنهاد دو اهرم فشار و یک اهرم تشویقی داشت. اهرم‌های فشار همین سربازهای کف خیابان بودند و البته جدایی طلبان در آذربایجان و یک اهرم تشویقی در سر که قرار بود خیلی بهتر از 16% انگلیسی ها در نفت جنوب باشد. دکتر مهدی حسینی، کارشناس نفت که سالها در وزارت نفت مسئولیت داشته، از پیشنهاد روس ها می گوید:
مقاومت های در کشور وجود داشت نسبت به واگذاری امتیازات نفتی که در اون زمان واگذار می شد به کشورها. اونها اومدن یه مدل از قرارداد امتیازی رو طراحی کردن که یک مقدار هم مثلا ما خوشحال باشیم، به این ترتیب که بیان یک دوره 40 ساله قرارداد ببندن و در این دوره 40 ساله ابتدا برای نصفه را نیمه را اونها 51% داشته باشن و ما 49% و بعد از اون ارشد که این جامون عوض بشه و ما 51% داشته باشیم. این گذاشتون برای که وضع مایمداری راضی تر باشیم و خوشحال‌تر باشیم. این رو دولتی های ایران باش موافقت کردم، چون موقع سهم ما در امتیازات بسیار بسیار پایین بود. امتیازاتی که دارسی داشت، امتیازی که نفت ایران انگلیس داشت با ایران، امتیازات طوری بودش که ما بیشتر از 16% هیچگاه نصیبون نمیشد. و حالا وقتی سوال از 50% و 50% روس ها میکردن، طبعا نظر داشتن که ما خیلی خوشحال باشیم. و با این فرمول دولت و مجلس مراجعه کرد که برای تصویبش، که مجلس این بار حرکت رو میشه گفت نقطه آغازین حرکت ملیشون نفت از این نقطه هستش که نه فقط این رو تصویب نکرد و رد کرد، بلکه واگذاری هر گونه امتیاز نفتی از اون به بعد رو هم ممنوع کرد. و این درست شروع حرکتی بودش که باعث شد به ملیشون صنعت نفت بشر که قضیه منتهی بشه.
این قرارداد میتوانست درآمد اقتصادی ایران را افزایش دهد. شاید به همین دلیل بود که نگاه اول دولت وقت هم مثبت بود. اما ایران جنگ زده میدانست که اگر این بازی جدید را شروع کند، دوباره انگلیسی ها حرکت جدید خواهند کرد و امتیاز دیگری را تقاضا خواهند نمود. شوروی هم چندان علاقی به برداشت نفت نداشت، بلکه این امتیاز را یک موفقیت سیاسی میدانست. دکتر موسی حقانی از نگاه روس ها به این مسئله میگویند.
اما از لحاظ سیاسی بیشتر این مقوله، یعنی نفت شمال، در ایران مطرح بود و تاثیرگذار بود، هم در رابطه با روابط ما با امریکایی‌ها که با قتل سرکنسولشون عملا این روابط برای مدتی قطع شد، هم در رابطه ما با شوروی که خب اساسا اونا دنبال به دست آوردن امتیاز بودن، این رو گره زدن به مسائلی نظیر آذربایجان و کردستان و تلاش برای جدایی اون دو منطقه از ایران و یه سری تحولات که در داخل کشور رخ داد، نظیر اقدامات که قوام السلطنه و دولت قوام به حزب دموکرات انجام دادن، وارد شدن بعضی از اعضای حزب توده در کابینه قوام و مسائلی که بعد از اون پیش اومدنی، بیشتر امواج سیاسی در ایران در پی مطرح شدن بحث نفت شمال مطرح بود تا خود نفت و موضوعیت استخراج نفت.
مسئله نفت شمال می توانست به یک بحران تبدیل شود و با توان روس‌ها تقریبا تمام شده محسوب می شد. اما ایران با دو شیوه سیاسی نگذاشت که نفت به عامل فشار تبدیل شود. اول موازنه منفی که در مجلس در سال 1323 تصویب شد و دوم مذاکرات نخست وزیر ایران در مسکو سال 1324 که عملا روس‌ها را دور زد. مسئله با نخست وزیر احمد قوام شروع شد.
جناب قوام السلطنه، شما فلفور تشکیل کابینه بدید.
سخت علاوه حضرت، دو روز دیگه یا من استعفا میدم یا مسئول میشم. خدمت رسیدم عرض کنم بنده رو معاف کنید.
شما رجل کنه‌کاری هستید، بعید این تفکر.
نخست وزیر دست بسته به چه کار میاد؟
علاوه حضرت، شما ستون بازه. اول تکلیف قائله آذربایجان رو روشن کنید که ارتش سرخ شوروی مصادرش کرده.
روسا رو بذاریم به عهده من، میدونم با اونا چطور بازی کنم.
چطور؟
من شطرنج باز ماهری هستم اعلی حضرت.
جزئیات این حرکت جالب ایرانی ها را در قسمت بعد برنامه معمای توسعه مرور خواهیم کرد. لطفاً هفته آینده همین ساعت ما را بشنوید تا از مصدق و قوام بیشتر برای تان ببینیم.
شبتون به عشق. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با ما همراه هستید از رادیو اقتصاد، از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم. ساعت 19:00.